بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. چون میلاد مبارک رسول خدا صلوات الله علیه و آله، هفته وحدت شیعه و سنی، وحدت مذاهب اسلامی، اولین محور پاسخ به بعضی از شبهاتی است که در باب وحدت مذاهب اسلامی مطرح میشه. نمیخوایم راجع به ضرورت وحدت، فواید وحدت و این مباحث صحبت کنیم، میخوایم بیشتر ببینیم چه پاسخی در این دیدگاه و در مبانی انقلاب اسلامی به مخالفان این وحدت داده میشه. این مخالفان اعم از گرایش های وهابی و تکفیری و گرایش هایی که درون شیعه و به نام شیعه مخالف این وحدتند و این وحدت رو سوء تعبیر و سوء تفسیر میکنن. سعی میکنیم هم به بخشی از این شبهات پاسخ بدیم از زبان منابع اصل دین و به خصوص روایات خود اهل بیت علیهم السلام، که هر شیعه‌ای مدعی تشیع اوناست، دیگه خلاف اونا که نمیتونه موضع بگیره، و هم بخشش هم از منظر تعبیرات صریحی که امام و رهبری در این باب داشتن. یه مقدمه قبلش عرض بکنم، این تعبیری که خداوند در قرآن کریم در مورد پیامبر اکرم میاره تحت عنوان رحمتن للعالمین، یه مصداق بارزش خود این وحدته. وحدت یکی از برکات و یکی از تجلیهای رحمت پیامبر در واقع برای وحدت بشری، وحدت انسان با جهان در مسیر خداوند، وحدت توحیدی آمد. پیامبر اکرم برای وحدت بین همه انسان‌های قائم به قسط و عدالت طلب آمد. اینا همه آیات قرآن. برای یک وحدت عام بشری، یک وحدت در هستی، چون این رحمتن للعالمین فقط رحمت برای شیعه یا سنی یا رحمت فقط برای مسلمین نیست. رحمتن للعالمین حتی رحمت فقط برای بشریت هم نیست. اینو باید درست بفهمیم این رحمت یعنی چی. این کلمه رحمتن للعالمین یک تعبیر تبلیغاتی و مبالغ آمیز یا تشریفاتی نیست، یه جور تعارف و مجیزگویی برای خاتم الانبیا نیست. معنای دقیق رحمتن للعالمین رو ما هنوز کشفش نکردیم، بخش های از اون رو اجمالا فهمیدیم. هنوز خودمون معنای این ارسال رحمت الهی برای همه جهانها و همه جهانیان به درستی نفهمیدیم. رحمتن للعالمین رحمت همه جانبه است، نه رحمت در یک بود. رحمت برای همه است، نه رحمت برای عده‌ای خاص. رحمت برای همیشه است، نه مقطعی خاص. رحمت همه جانبه رحمت دنیوی و اخروی است، رحمت فردی و جمعی است، رحمت دائمی، رحمت برای شرق و غرب، رحمت برای شمال و جنوب، رحمت برای انسان و حیوان و گیاه. که حالا این رحمت برای غیر انسان‌ها به چه معناست احتیاج داره یک بام مفصلی گشوده بشه در آیات و روایات، که چقدر از قداست حقوق حیوانات و گیاهان و اشیاء، حتی اینکه اشیاء هم حریم دارن و درست به کار بردن اشیاء، ریخت و پاش نکردن، تبذیر، اسراف نکردن و از این قبیل، حتی رحمت در حوزه اشیاء، جمادات، حیوانات، نباتات تا انسان. رحمت برای شمال و جنوب، که امروز دنیا تقسیم میشه به شمال و جنوب، غنی و فقیر. رحمت برای بشر قدیم و بشر جدید، چون بعضیا دایره فواید انبیا رو مختص به انسان قدیم میدونن، میگن یک بشر جدید دیگه از این مرحله عبور کرده و این اشتباه بزرگی است، نه بشر رو شناختن نه نبی رو. بنابراین رحمتن للعالمین رحمت شامل بی قید است، فقط برای انسان نیست، فقط برای مسلمین نیست، فقط برای مؤمنین نیست، برای عالمین است. خود این من فکر میکنم چند جلسه بحث میخواد که این مفهوم عالمین دقیقا یعنی چی. و این رحمت چگونه رحمت شامل به عالمین تحقق تعلق میگیره و آیا ابعادش برای ما مفهومه یا نه؟ اصلا بخشی از این رحمت در گذشته تحقق یافت، آیا همش تحقق یافت؟ بخشی از این رحمت در آینده تحقق خواهد یافت؟ بنانچه بخش‌هایی از اون در گذشته تحقق یافت. خود این تعبیر روشن بشه، یکی از این رحمت‌ها، یک نمونه این رحمت مسئله وحدته. جنگ و ستیز و خشونت و قتل و درگیری، دشمنی نقمته، رحمت نیست، ضد رحمت، ضد نعمته. بنابراین پیامبر اساساً برای وصل کردن آمد، وصل کردن همه بشریت با هم، وصل کردن بشر و هستی که اینا یگانه باشن، بشر علیه هستی، علیه طبیعت و ماورای طبیعت، قوانین ماورای طبیعت نباشه. وحدت در درون خود انسان، وحدت ظاهر و باطن، وحدت نظر و عمل، یک پارچگی توحیدی، اینا همه جز اهداف و غایات حرکت انبیاست که اوجش در حرکت پیامبر اکرم در نهضت تربیتی پیامبر اکرمه. وحدت بین طبقات، اصلا نفی طبقات، یعنی نفی شکاف طبقاتی و کینه ها و الغه های طبقاتی. گفت انسان با انسان یکیست و متحد است ورای جنسیت، وحدت زن و مرد، ورای طبقه، وحدت همه انسان ها. انسان ها رو بر اساس ثروت تقسیم به طیف هایی بریده از هم، دشمن هم، رقیب هم نکنیم، برادر باشند و غنی مسئولیت شو در برابر فقیر و فقیر همینطور عمل کنه. به همه جا صحبت وحدته، وحدت نژادها، وحدت قبائل و شعوب که خداوند فرمود اختلاف نژادی و قومی و زبانی در شما، این اختلاف یک تفاوته، یک تفاوتها الهیست، ما این کار رو کردیم. انا جعلناکم شعوبا و قبائل، این تفاوتهای قومی، نژادی، زبانی، ملی، اینا کار ماست. منتها لتعارفو، برای که هم دیگر رو بشناسید، با هم دوست باشید، همکاری کنید، یکی بشید. نه لتفاخرو، به هم فخر بفروشید، نه که کی چه قومه، چه نژادیه، چه زبانیه، کی چقدر پول داره، کی جنسیتش چیه، زنی، مردی. بنابراین پیامبر یکی از جلوه های رحمت، رحمت بودن وجود پیامبر برای عالمین، این دعوت به وحدت و مبارزه با خصومت. منطقه وحدت وقتی حقیقتا وحدت است که توحیدی باشه، یعنی رو به حق باشه، و وحدت بر باطل، وحدت بر ظلم، اتحاد در گناه، این اتحاد در واقع اولا وحدت نیست حقیقتا، و ثانیا به نفع بشره. چرا وحدت نیست؟ برای که اگر بر اساس خودخواهی ها قرار باشه هر افراد ما ها تصمیم بگیریم، هر کسی دنبال منافع خودشه. وقتی که من دنبال منافع خودمم، تو هم خودت، او خودش، او خودش، آیا وحدت اتفاق میفته؟ اصلا ممکنه؟ امکان نداره. با بر اساس خودخواهی وحدت اتفاق نمیفته، مگه وحدت سوری و نمایشی. هر جا زورمون برسه کلاه هم دیگر رو برمیداریم، یک دیگر رو قربانی میکنیم برای خودمون. اما اگر وحدت بر اساس نگاه توحیدی باشه، محورش منافع من نباشه، رشد من و تکامل من باشه، وقت رشد من با رشد تو هیچ وقت تعارض نداره، ولی منافع مادی من با منافع مادی تو تعارض پیدا میکنه. اگر مبنا شد رشد، وقت وحدت و اتحاد واقعا تحقق پیدا میکنه، چون همه یه چیزو میخوان و اون چیز دایرهش اینقدر وسیعه که به همه میرسه، کسی مزاحم کسی دیگری نیست. لذا اتحاد بر باطل اتحاد سوری، اتحاد ابدان است، نه اتحاد قلوب. و پیامبر برای اتحاد قلب ها آمد. یکی از جنبه های این وحدت، وقتی که ایشون از وحدت بشری، وحدت با وحدت در اقبال به خداوند، وحدت در اقتصاد که فاصله های طبقاتی زیاد نباشه، همطور که میگن قرآن میفرماد که و اتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، پیامبر میفرمان یکی از مصادیق این وحدت الهی اینه کلوا جمیعا ولا تفرقوا، همه با هم بخورید و پراکنده نشید. فرمان این مصرف اقتصادی هم اینم مصداقی از وحدته. اینکه قرآن فرماد چنگ بزنید به ریسمان نجات الهی و پراکنده نشید، پیامبر میفرمان این فقط تو شعار و حرف و نماز جماعت نیست، تو بازار هم همینه، کلوا جمیعا بخورید همه با هم ولا تفرقوا. موقع مصرف تو بازار هم متفرق نشید، همه به فکر هم باشید، کلا هم بر ندارید. یعنی وحدت انسانی تو اقتصاد، وحدت انسانی در سیاست، وحدت انسانی در عرصه روابط بین الملل. با سایر ادیان چی میگه خداوند؟ میفرماد به پیامبر، میفرماد به مسیحی، یهودی، اهل کتاب، زرتشتی، به اینا بگو که تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیاین از اشتراکاتمون با هم شروع کنیم، چرا زود بریم سر اختلافاتمون، تفاوتامون با هم بحث کنیم. بعضیا تا میگن یک مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتیه، زود میرن میگن خب اختلافاتمون ببینیم سر چی دعوا داریم. این خلاف مشی قرآنه. قرآن میفرماد هر جا هستید با هر کسی اول ببینید شباهتاتون چیه، از اونجا شروع کنید. یه عالم شباهت دارید، فرمود ما و شما اهل کتاب خیلی اتحاد داریم با هم، یک خانواده ایم، همه خانواده انبیاء ابراهیمی الهیم، هممون خدا، آخرت، اخلاق رو قبول داریم، یه جایش هم اختلاف داریم. تعالوا بیایید الی کلمه سواء، به سمت کلمه مشترک، بیننا و بینکم، ما با شما اهل کتاب خیلی مشترکات داریم، دعوا نداریم با شما. سر چی؟ الله نعبد، عبادت نکنیم جز الله، جز خداوند را، و یکدیگر را ارباب نگیریم، رب به همه ما خدا باشه، نه ما رب شما ارباب شما باشیم، نه شما رب ما، همه با هم برابر برادر. اختلافاتمون هم بعد با گفتگو حل میکنیم. چجوری؟ نمیگه اختلافاتتون رو تر نکنین، میگه از مشترکات شروع کنین. بعد در آیات دیگه میفرماد چی؟ جادل هم، بحث کن، منتها بلتی هی احسن، به روش خوبم نه، به بهترین روش، به بهترین روش بحث کن. میفرماد از شباهت ها وحدت ها شروع کنیم، هر بنا رو بر دشمنی و اختلاف نگذار، بین هر دو نفر یه مشترکات پیدا میشه. منطق قرآن اینه، از مشترکات شروع کن، چرا اول دعوا میخوای را بندازی زود، بعد برو سراغ مسائل اختلافی هم بریم یا نه؟ بله برید، منتها بلتی هی احسن، به بهترین روش. بهترین روش یعنی منطقی ترین روش، استدلالی، اخلاقی ترین و مؤدبانه ترین روش. مؤدب منطقی حتما برید بحث کنید، منتها عالم با عالم، نه جاهل با جاهل، توی اتاق مطالعه، نه کف خیابون، با منطق نه با چماق. اینا است دیگه، این منطق قرآنه. بعدم میفرماد از سه راه وارد شید، یکی موعظه، موعظه یعنی با قلب هاشون حرف بزن قبل از اینکه بخوای با عقلش حرف بزنی. بسیاری از مردم انتخاب هاشون عقلانی نیست، خودشون تصمیم نگرفتن چه دین و مذهبی داشته باشن. اول محبت، موعظه یعنی خطاب به قلب مخاطب، با قلبش حرف بزن، مهربان، با ملایمت، دوستانه، بدون تحقیر، بدون توهین. اول از اینجا، این یک موعظه. و حکمت، حکمت یعنی دلیل برای هر کسی، برای بگیم آقا هر کسی برای هر حرفش دلیل بیار، بی دلیل که نه من درستم تو غلطی، نه تو درستی من غلطم. حکمت سر یکی که اعتقاداتمون بحث عقلی استدلالی میکنیم. و جادل هم بلتی هی احسن، مجادله یعنی مناظره کن، بحث کن، منتها با ادب و منطق و اخلاق درست. و همین قرآن میفرماد به مقدسات هیچ کس توهین نکنید، حتی مشرکین بت پرست. خیلی مهمه دیگه، چه برسه به مذاهب دیگر اسلامی. قرآن میفرماد حتی به مشرک بت پرست که خدا را قبول نداره و شرک انحراف بزرگه و ظلم بزرگه، و خداوند میفرماد شرک رو نخواهم بخشید، با انبیا آمدن با شرک و مبارزه کردن، و پیغمبر اکرم اصلا صف مقابلش ملحد نبوده، همه مشرک بودن، ملحد یعنی کسی که میگه اصلا خدا و آخرت و اینا دروغه، ماتریالیسته، میگه فقط ماده. مشرک ماتریالیست نیست، کافر به معنی ملحد نیست. مشرکین عالم معنا رو قبول داشتن، دارن الان هم. تو دنیا الان ما اقلا یکی دو میلیارد به یک حساب بیش از این الان مشرک داریم، یعنی بت میپرستن. اینا خدا رو قبول دارن، خدایان قبول دارن، خدای خدایان رو قبول دارن، قائل به اخلاق، به معنویت، به همه اینا هستن. منتها منحرفه، انحرافات مختلفی تو حوزه اعتقاد به خدا و خدایان و این چیزا دارن. حتی مشرکین بت پرست با ما مشترکات دارن با مسلمین. قرآن میفرماد نرید به بت‌ها و مقدسات و خدایانشون فحش بدین. فحش که میدی سب میکنی، اولا که اونا هرگز تسلیم حقیقت نمیشن، چون تو باش کلمه حق رو نگفتی، که تو فحش دادی به مقدساتش. کمترین نتیجهش اینه که اونم فحش میده به الله. این منطق قرآنه، یعنی تو در واقع کاری کردی که به الله فحش بده. تو این کاری کردی، نه تنها کسی رو هدایت نکردی، بلکه کاری کردی به الله فحش بدن. غیر مستقیم کاری کردی مقدسات، ارزش‌های مقدس الهی و اسلامی مورد اهانت علناً قرار بگیره. بنابراین هیچ کمکی به حق نکردی، فقط کمک به باطل کردی. خب در قرآن اگه بخوایم بررسی کنیم، آیات متعددی داریم که چگونه با دگراندیشان، با ملحدان و ماتریالیست ها، با کی چطوری بحث کنن، اصلا روش گفتگو با مخالف و مختلف، چون باز مختلف غیر از مخالفه، مختلف ضد تو نیست، با تو متفاوته ولی با تو دشمنی هم نداره، اما مخالف اصلا با تو درگیره، با تو مبارزه میکنه. هر دو روش، هم با مختلفین، دگراندیشان، هم مخالفین، حتی معاندین رو قرآن کریم آموزش داده. الان ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، بحث خودش یک بحث مفصل و مهمه. مثلا حضرت ابراهیم میخواد با ادیان، با توحید منحرف شده که به جای پرستش خالق طبیعت میرن سراغ پرستش خود طبیعت و خدایان و ارباب انواع، که به همین فرشتگان میگفتن خدایان یا به اجنه میگفتن خدایان. خب اونجا حضرت ابراهیم چجوری برش میکنه؟ یک کلمه توهین فوش نمیده دیگه. اونا میگن ماه رو عبادت میکنیم، ماه پرستیم، خورشید پرستی، چه پرستی؟ خیلی خوب، همین کارو میکنه، بیایم واقعا خورشید پرست باشیم. خورشید واقعا خورشید، آقا ببین نما این همه منشأ حیاته، اصلا اگه خورشید نباشه زندگی نیست رو زمین. بله خیلی مهمه. بعد میفرماد که خب شبا چکار کنه؟ نوری که نیست افول میکنه. آیا میشه خدا، خدای خدایان افول کنه؟ فحش نمیده به مقدساتشون. خورشید پرستا کثیفن، نمیدونم واجب القتلن فلان و اینا. میگه که انی لا احب الافلین، من نمیتونم عشقم رو و ایمانم رو گره بزنم به یک موجودی که افول و غروب میکنه. نمیتونم بپذیرم که تمام هستی تکیه‌گاهش موجودی است که گاهی هست و گاهی نیست، خودش در رفت و آمده. اینجا در واقع هم استدلال درش هست، هم مناظره توش هست، سازش و تسلیم و اینا نیست، هم چیه؟ ذره ای توهین و اهانت به مقدسات و خورشید پرستو هم نکرده. خب حالا از این نمونه ها در قرآن زیاده. اون کفاری که قرآن میگه بایشون بجنگید و باید بجنگیم، اون مشرکین و کفار کسانی نیستن که عقاید دیگری دارن، کسانی هن که علیه اسلام و توحید مبارزه میکنن یا مانع رسیدن پیام خداوند به ملت‌هاشون میشن. هیچ جا در قرآن جهاد برای تحمیل دین، تغییر دین و مذهب، که مسیحی، یهودی، اینا شمشیر بذار رو گردنش بگو باید مسلمان بشی، ما نه در قرآن داریم. اینم وهابی ها درست کردن بر اساس روش های بنی امیه و بنی عباس، رو که اونا اصلا هدفشون گسترش اسلام و توحید نبود، گسترش سلطه خودشون بود. تو منطق قرآن میفرماد لا اکراه فی الدین، اصلا ایمان دینی قابل تحمیل نیست، اما موانع ایمان رو از سر راه بردارید. اگر قدرت هایی هستن که نمیگذارن کلام خدا، صدای خداوند به ملت هاشون برسه، شما اونجا هم درگیر نشید، برید حرف بزنید، پیام خدا رو به اونا برسونید. اگر اون صاحبان قدرت مثل از سران قریش بگیرید تا حکومت ها و استکبار جهانی امروز، اگه اونا آمدن مانع حرف زدن شدن با شما درگیر شدن، اون وقت وظیفه پیدا میکنید که شما هم جواب شمشیر رو با شمشیر میدید، جواب اسلحه رو با اسلحه، الا کسی رو با اسلحه به جنگ ایمان نباید رفت. حتی تحمل ائمه سلام الله علیهم در سیره زندگیشون ببینید، بارها پیش آمده که به اینا توهین‌های بسیار زشت، فحش‌های بد، سبی که به لحاظ فقهی هم اینا ارتداد حساب میشه و حکمش معلومه چیه، فحش میده به ما پیغمبرا، به ائمه، به قرآن. به جای استدلال، اگه استدلال داری بکن، اشکال بکن به قرآن، بگو من پیغمبر رو قبول ندارم به این دلایل، ما حق نداریم با تو درگیر شیم، با تو باید بحث کرد، گفتگو کرد. اما فحش و اهانت مثل کاری که سلمان رشدی کرد و کاری که بعضی از کاریکاتوریستا کردن، اینا منطق و ادب و اینا نیست که، اینا فحش و توهینه، تهمته. خب اینا طبیعتاً دیگه از حوزه منطق خارج شده، وارد حوزه توطئه و توهین و درگیری میشه. خب جواب اونا دیگه چیز دیگه ای، دیگه جواب او چیزی که منطق نیست، جوابش منطق نیست. اون حکم مرتد که میگن مربوط به این جور جاهاست، یعنی یک کسی که شروع کرده به فعالیت تبلیغی اجتماعی علیه دین و به دروغ میگه آقا ما رفتیم مسلمان شدیم، بیم خبری نیست اومده. مثلا شأن نزولش در قرآن هم همینه، بعضی یهودی‌ها و بعضی مشرکین و اینا جواب نداشتن برای علیه توحید و اینا، بعد شروع کردن به جوسازی اجتماعی، گفتن صبح میریم مثلا میگه ما مسلمان شدیم، بله، بعد میام میگه بابا رفتیم خبری نبود، مثلا چرت و پرت اینا فلان، میایم بیرون. همین که ما رفتیم و میایم بیرون، این یک ضربه بزرگ به اسلامه که میگن بقیه هم دیگه میگن ای بابا خب اینا که رفتن مسلمان هم شدن، دیدن خبری نیست، برگشتن. اینا بحث کار فکری نیست، بحث ارتداد بمبگذاری درون یک دینه. یعنی بگی ما این دین و مذهب رو قبول داریم، بعد توش شروع کنی از داخل به کمک ادبیات خود اون دین و مذهب علیهش اقدام کردن، این در واقع تروریسم فرهنگی است، این گفتگو نیست. و الا پس بحث جهاد، بحث حکم مرتد، مباحث اینجوری، اینا هیچ کدوم برای تغییر دین هم نیست، چه رسد به تغییر مذهب که شما بگی ما برخورد خشن نظامی میکنیم تا پیروان یک مذهب اسلامی بیان تابع یک مذهب دیگر اسلامی بشن. مطلقا ما چنین چیزی نداریم. وقت این که حالا چرا به خصوص این مسائل مطرح شد، تا قبل از انقلاب ما هم طبیعتاً این مباحث اختلافات مذهبی و اینا بود، اما بعد پیروزی انقلاب اسلامی اینا تشدید شد. علت اصلش هم این بود که دارن میبینن توی این 20-30-40 سال جغرافیای جهان اسلام داره تغییر میکنه، همه چی به هم ریخت. بعد از سقوط شاه و تشکیل جمهوری اسلامی اینجا، این الهام شروع شد به شرق و غرب جهان اسلام که عجب اینا کاری که همه میگفتن نمیشه اینا کردن که شد، چرا ما نه؟ ایران شیعه اقلیتی بود تو جهان اسلام، آمریکا و غرب و اسرائیل و انگلیس و کجا هم که 100% اونجا مستقر بودن، ده ها هزار مستشار اونجا بود، همه چیز رو کنترل میکردن. چجوری اینا سقوط کردن و یه حکومت آمد سر کار و بعد هم موند، ادامه پیدا کرد؟ اینا داره یه خط میده به الهام داد به بقیه مسلمین از مذاهب مختلف، عرب و عجمشون، که ای آقا این چیزایی که میگفتن نمیشه، میشه. بعضیا الهام گرفتن دوستانه، بعضیا حتی از سر رقابت، بعضیا از سر حسادت. این تکفیری ها بیشتر حسادت، چون همیشه نوکرای آمریکا بودن. یه منطقه بودن یک جنبش اینجوری شروع شد، آمدن منطقه خب توی مسیرهای انحرافی دیگه دارن ازشون استفاده میکنن. جغرافیای جهان اسلام در حال تغییره. عصر جدیدی برای مسلمین به یک معنا فرا رسیده بعد از یکی دو قرن سخت و تلخ، پر از تغییر، پر از استثمار. حالا این تغییر بزرگ رو که از انقلاب ما دیگه شروع شد، البته قبلا بود ولی نداری ابعاد، اولین بار که حکومت تشکیل شد، این تغییر بزرگ رو باید بشناسیم. عللش رو باید بشناسی، جهتش هم باید بشناسی. مؤلفه هایی که در اون دخیلن، از درون و از بیرون، از درون و از بیرون کشور، از درون و بیرون جهان اسلام، اینا رو هم باید بشناسی. الان این تحولات دیگه از شرق آسیا تا شمال آفریقا، از جزیره العرب تا بالکان در قلب اروپا، همه جا رو به درجات گوناگون با شدت و ضعف مختلف گرفته و بقیه هم دیر یا زود میگیره. همه جا هست، بعضی جاها ضعیفتر، بعضی جاها شدیدتر. مرکز تحولات هم همین منطقه غرب آسیا است که الان شده مرکز جهان، و مرکز مرکز یعنی نقطه آغاز بزرگ هم از پیروزی انقلاب اسلامی تو ایران بوده و تشکیل حکومت در اینجا بوده. اولین حکومتی است که در اعصار جدید به نام دین با حضور میلیونی مردم تشکیل شده، و اینا یک تحول بزرگی است. حالا اشکالات ما، مشکلات ما به جای خود باید حلش کنیم، مدام مشکلات زیاد داریم، اما توجه داشته باشیم که این یک پروژه بود در جهان کاملا جدید بود، اصلا مسیر تاریخ رو تغییر داد. اون تکانه 14 پیش امواجش همه جا رو به تدریج گرفته. امروز این منطقه شده مرکز جهان، یعنی هر جای دنیا میری در رأس اخبار اولین اخبارشون مربوط به همین منطقه غرب آسیا است که اونا میگن خاورمیانه. همه جا، همه جهان، تمام حواس جهان به اینجاست. اینجا شده مرکز آتش فشانی جهان و همه میدونن نتیجه اتفاقات هرچی بشه رو سرنوشت کل جهان اثر خواهد گذاشت. یعنی یک جهان جدید و عصر جدیدیه. توجه جهان به این منطقه خیلی طبیعی و منطقی است. تعادل قوا بعد از 100 سال ذلت و شکست مسلمین به هم ریخت. این پس لرزه‌هاش ادامه پیدا خواهد کرد، هنوز تمام نمیشه. الان ما هنوز هر روز خبرهای جدید، اتفاقات تازه، خیلی سریع داره اتفاقا میفته. یک زمانی بود باید 20 سال صبر میکردی یکی از این خبرها میامد، الان هر روز 10 تا 20 تا خبر مهم جهانی داره میاد که اصلا آدم از بس اتفاقات سریع داره میفته آدم واقعا نمیرسه یکی یکی تحلیل کنه. دیروز با امروز فرق کرده، هر روز با دیروز فرق کرد. ما مطمئنیم فردا، همین فردا دوشنبه با امروز یک شنبه، وضعیت منطقه و جهان یه تغییراتی خواهد کرد. خیلی سریعه. ای که گفتن یا سریع یکی از پیچ‌های بزرگ تاریخی هستیم. سر پیچ بودن، پیچ تاریخی یعنی همین. یعنی اتفاقاتی که در مقاطع دیگه هر 100 سال یکیش میفته، اینجا توی هر سال 100 تاش میفته. چرا؟ چون ساختار خشک شده جهان به هم ریخت، مذاب شد، ساختار جدیدی داره شکل میگیره. این ساختار هر جور شکل بگیره دیگه ممکنه 100 سال، 200 سال، 500 سال ادامه پیدا کنه. نتیجه این میتونه تشکیل تمدن جدید اسلامی در تاریخ باشد، یک تمدن عظیمی که 500 سال، 700 سال، 1000 سال ادامه پیدا کنه. و اگر شکست بخوره، یک نقطه جوش تاریخی بوده که تاریخ به جو نقطه جوش رسید، یک خاطره بسیار مهمی در تاریخ اسلام و تاریخ بشر خواهد موند. اگر خدای نکرده شکست بخوریم، باز آثار فرهنگی و تاریخی و تربیتیش باقی میمونه، گرچه آثار تمدنی و اجتماعیش از بین میره و ما نباید بگذاریم این اتفاق بیفته. شاید مهمترین خطری که داره که تهدید میکنه این حرکت رو همین جنگ مذهبی داخل بین مسلمینه. بقیه توطئه ها قابل کنترله. تحریم اقتصادی، جنگ، ترور، توهین به اسلام، فلان، هر جا توهین به اسلام میکنه نتیجهش عکس میبینن، بیشتر توجه ها به اسلام جلب میشه. گفتن بعد از 11 سپتامبر که تمام رسانه های غرب شروع کرد فحش و اهانت و تهمت به اسلام و قرآن، خب خرید قرآن در همه جا از جمله خود آمریکا صدها برابر شد، مسلمان‌ها بیشتر شدن. ولی تنها چیزی که ما رو نابود میکنه توی وضعیت شکست میده دو تا نکته است. این دو تا رو باید حواسمون باشه. یک، جنگ مذهبی بین، جنگ قومی یا مذهبی بین مسلمین. مسلمین رو به دست خودشون میشه شکست داد. این نتیجه جنبندی اوناست. میگن هر وقت در این قرن‌های گذشته توی این هزار سال کفر به جنگ اسلام آمده، اسلام و مسلمین پیروز شدن. اما هر وقت تونستیم مسلمان را به جنگ مسلمان بیاندازیم، مسلمین رو به جان هم بندازیم به اسم فارس و عرب و عجم و ترک و نمیدونم چی و چه، شکست خوردن مسلمین، یا به اسم مذهب، اختلافات مذهبی، مسلمانان را فقط خودشون میتونن شکست بدن. این یک. دو، اولین حکومت تشکیل شده در عصر جدید به نام دین و این تمام جهان اسلام رو به هیجان آورده. همه نگاه میکنن اینا رفتن رو قله و کاری رو کردن در برابر تمام قدرت ها و دنیا ایستادن و موندن، قوی ترم شدن. یه مرتبه ای از 1,000,000 تا 1,000,000 سخنرانی اثرش بیشتره وقتی نمونه ببینن. و بعد ای که از بیرون تبلیغات هایی که کردن که انگار اینجا مردم همه بدبخت گشنه یا گرفتار، ما مکرر دیدیم این مهمان هایی که از خارج میان هم وارد ایران میشن اصلا تعجب میکنن، میگن ما اصلا تصور ما از ایران این نبود، ما خیالمون باید نون با خودمون بیاریم، خیالمون از سر هر کوچه به سمت ما تیراندازی میکنن، خیالمون باید با شتر و خر و اسب تو خیابون رفت آمد. میگم یک همچین تصویری برای ما ساختن، اصلا تعجب میکنن. خیلی من دیدم میام میگن عجب شهرهای آباد، امکانات، همه چیز. و این اینقدر تبلیغات شدیده. بنابراین گیجگاه دوم که اگه ضربه بخوریم مشکله اینه که تو این نمونه عملی حکومتی که ساختیم خراب کنیم، یعنی نتونیم این رشوه، اختلاس، فیشای حقوقی، اینجور چیزا رو نتونیم مهار کنیم. اگه اینا رو نتونیم مهار کنیم باز ضربه سنگینی خواهیم خورد تو دنیا. میگن حرفاتون قشنگه ولی خب کو تجربه عملی؟ ما این دوتا رو باید هر چی میتونیم این دوتا رو باید تقویت کنیم. این دو جاییست که دشمن به ما ضربه میزنه، جلوی گسترش این نهضت رو میگیره. یک، احیانا خدا این نکرده فساد در حکومت، اینا رو باید مهار کرد درست. دو، فاصله بین مسلمین، جنگ های قومی و مذهبی. این کل ماجراست. اهمیت این مسئله هم به همین دلیل. رهبری هم تو بحثاشون چند بار من دیدم نمونه که آوردن ایشون همینه، میگن که اصلا تا قبل از انقلاب چرا اینقدر حساسیت ها نبود، همه جا شیعه و سنی دارن با هم زندگی میکردن، حتی خانواده میبینی بعضی اعضاش سنی بودن بعضی شیعه، همیلان هم هستن، تو ایران هم هست، کشورهای دیگه هم هست، تو عراق هست، جای دیگه هست، یکی با دست باز نماز میخونه تو خونه، یکی با دست بسته. و این اختلافات هم بود. اما چجوری شد که تو این 23 سال یه مرتبه این موج عظیمه آقا شیعه اینه سنی اینه، شما با هم دعوا دارین، با هم آشتی نکنین، یه وقت هنوز اختلافاتتون زیاده، اینا ببین یک روایت تو منابع اونا، ببین این روایت چی میگه تو منابع اونا، ببین اون روایت چی میگه، ببین فلانی چی گفت. خب در گذشته از این مسائل اختلافات همیشه بوده. راه حل هایی که رهبری برای مسئله وحدت مذاهب اسلامی و اصل تعریف این معنا ارائه داده به نظر من کاملا قابل دفاع به لحاظ عقلی و نقلی است و در سطح هم جهان اسلام هم خارج جهان اسلام این ایده 100% قابل دفاعه، که حالا من به بخشش اشاره میکنم. سلطه غرب بر مسلمین در حال ضعیف شدنه، تسلط خیلی داره ضعیف میشه، ایادی و وابستگانشون حالا آمدن سراغ تاکتیک راه انداختن جنگ های مذهبی و قومی تا این نهضت بیداری اسلامی رو هر جا بتونن سرکوب کنن، فرو بنشانند، هر جا هم نتونن منحرفش کنن. یعنی به اسم جهاد و سلاح و اینا میای تو خیابون، بعد به جایی که هدفت استکبار و صهیونیسم و رژیم‌های دیکتاتوری باشه، هدفت بشه کشتن برادران مسلمانت از مذاهب دیگه، این میشه انحراف در بیداری اسلامی. سرکوب بیداری هم مثل این کشورهایی که شروع شد و با کودتا با قتل عام فعلا خفشون کردن و این ادامه پیدا نمیتونه بکنه و این آتش دوباره سر باز میکنه. پس تاکتیک این بود، نهضت بیداری اسلامی که الهام گرفته از انقلاب ایران، یا باید سرکوب بشه، فرو نشانده بشود، مأیوس بشن، یا باید منحرف بشود و چنان مشکلات درست کنه برای ملت ها که دیگه تا 100 سال دیگه بگن غلط کردیم، بیان اقلا آب و برق و امنیت داریم، ناموسمون امنیت داره، خونه هامون خراب نمیشه اقلا. یعنی کاری بکنن تا 100 سال آینده فکر انقلاب از ذهن ملت های مسلمان حالا در جهان عرب و غیر او بیاد بیرون. الان خب بعضی ملت ها که داشتن آماده می شدن برای که اونا هم حرکت کنن، این وضعیت سوریه و عراق و یمن و اینا رو دیدن ترسیدن، گفتن که اینا فکر میکردن مثل ایران میشه، میان انقلاب میکنن تمام میشه. حالا ببینید این انقلاب ما چه موانع عظیمی رو از سر راه برداشت که تونست نظام تشکیل به نظام سازی کنه و ادامه بده. خب همه کشورها هم میخواستن همین کارو بکنن، کدومشون موفق شدن؟ هیچ کدوم. این الان بقیه ملت کشورهای اسلامی و ملت‌های از شرق آسیا تا آفریقا تا شرق اروپا اینا همه ترسیدن تا آسیای میانه که نکنه ما حرکت بکنیم بعد تهش بشیم شهرامون بشه مثل شهرهای سوریه و عراق و یمن و اینا. اینم یک قضیه بود، اینم یکی از توطئه ها بود، ولی بالاخره شکست های پی در پی اینا همطور شروع شده ادامه داره. خیلی تحقیر شدن آمریکا، اروپا، اسرائیل، رژیم های عربی فاسد منطقه، ترکیه، همشون معامله روی معامله قسم خورده بودن که اینجا به هیچ وجه از دست نمیره. اصلا تصور نمیکردن، باور نمیکردن. و ما توی ماجراهای 5-6 ساله اخیر جهان عرب یه دوره غرب شناسی تجربی هم گذراندیم. این یک بام و چند هوای اینها پشت تمام جنگ های مذهبی و قومی اینان. دلارای نفتی رژیم های آل سعود و چه و چه، طرح اولیش، سلاحش، تبلیغاتش، فضاسازیش، حمایتش، همه اینا با امریکا و اسرائیل و انگلیس و ایناست. این رژیم های عربی و منطقه هم که نوکرای اینا هم. یک بام و چند هوا تو لیبی یک سیاست، تو یمن یک سیاست دیگه، تو عراق و سوریه یک سیاست منافقانه دیگه، در بحرین یک سیاست، ولی هدف همه یکیه. اینا تکثر نیست، اینا تناقض نفاقه. و در همه این کشورها بهانه اصلیشون مسئله شیعه سنی یا مذاهب مختلف، در جنگ سلفی و علوی، جنگ شیعه و سنی، جنگ نمیدونم چی و چی. میلیاردها دلار سلاح در تبانی آل سعود با چند رژیم فاسد، رژیمک فاسد منطقه عربی و غیر عربی، با آمریکا و انگلیس میلیاردها دلار سلاح رو ریختن تو دست تروریست‌ها، وارد عراق و سوریه کردن و چقدر نفاق نشون دادن. پشتش شما ببینید که همش بحث جنگ مذهبی، بهترین بهانه‌شون جنگ مذهبیه. میخوام اهمیت وحدت شیعه و سنی رو برای ساختن تمدن جدید اسلامی و سرنوشت مسلمین بلکه بشریت در این عصر حاضر کمی بیشتر توضیح بدم و روشن بشه. جنگ‌های خشنی که 5-6 ساله دارن ادامه میدن، حاضر به آتش بس نشدن و حالا که هیچ شکستای بزرگ داره میاد برشون، نگران یک مرتبه نگران صلح و حقوق بشر و اینا میشن. خط جبهه مقاومت رو متهم میکنن به طائفه‌گری. الان انگلیس و فرانسه ببینید چقدر قصه تروریستا رو میخورن که چطور اینا شکست خوردن. تروریسم در اروپا بده، در عراق و سوریه خوبه. این منطقه ایناست. با اینکه تروریستاشون همونایه. حقوق بشر و صلح تا قبل از آزادی حلب مهم نیست که اینا با مردم چه میکنن، بعد از اون در جای خاص و مورد خاص یه مرتبه مهم میشه، ولو با دروغ و مبالغه و شانتاش. او طرف عالم هم که جنگ نیست، باز مسلمان ها دارن زنده زنده سوزونده میشن تو میانمار، اونجا که دیگه جنگ نیست، هزار هزار مسلمان کشتار شدن، زنده زنده میسوزوننشون. بعد رئیس او کشور میانمار یه خانمیه که آمریکا به این خانم جایزه صلح و حقوق بشر داد، برای که او در راستای سیاست‌های آمریکا در شرق آسیا عمل می‌کرد، مثلا با چین و با جریان‌های چپ و اینها مخالف بوده. به عنوان دفاع از دموکراسی و مدارا به این زن، به این خانمی که رئیس میانماره، جایزه داد، آوردن آمریکا و پیش خانم کلینتون و عکس و حقوق بشر و دستگل و اینا. حالا از همون شخص سالهاست دارن دفاع میکنن، کسی که تو میانمار تو حکومت اینا داره در کمال خونسردی جنایت میکنن روز روشن و کودکان مسلمان رو زنده زنده تو خیابونا میسوزونن. یعنی بچه‌ها رو میارن لاستیک ماشین دورشون میندازن، نفت میریزن، آتش میزنن، دورش نگاه میکنن، بودایی‌ها کف میزنن و میخندن و جشن میگیرن، چون که در آفریقای مرکزی به نام مسیحیان اونجا با مسلمان‌ها همین کارو میکنن. از این طرف به عنوان مسلمان از طریق بوکو حرام و این جریان های تکفیری خط مقابل، باز اینا بوکو حرام به عنوان مسلمان ها میرن به روستاهای بیچاره دا دخترای مسیحی مسلمان رو که همه فقیر محتاج اینا رو هم دارن به عنوان اسیر و کنیز برمیدارن برن. یعنی دقیقاً یک جریان اسلامی، یک جریان مسیحی، یک جریان بودایی برای که تو دنیا جنگ دینی را بندازن بین ادیان. او بمب خودش ببنده بره توی یه پاساجی که مردم معمولی مسیحی نیجریه دارن خرید میکنن یا توی کنیا، اون مردم بدبخت چیه؟ خودش منفجر کنه، الله اکبر. اون مسیحی هم بگردن با مسلسل بچه ها و زنهای مسلمان رو گیر بیارن تو آفریقای مرکزی زنده زنده بسوزونن. تو میانمار هم جنگ مسلمان و بودایی، اینجا مسلمان و مسیحی. این جنگ دینی، جنگ مذهبی هم داخل خود مسلمین. این او رو تکفیر کنه، این او رو تکفیر کنه، اینا. حالا دقت بکنید که کسانی که به اسم همین شیعه انگلیسی، شیعه لندنی مطرحن و کسانی که به عنوان سنی آمریکایی، اسلام آمریکایی و جریان‌های وهابی و تکفیری مطرحن، اینا همه دارن در واقع یک کار رو انجام میدن به اسم که ای با ای مخالفه، ای با ای او شیعه خالصه، ای هم سنی خالصه، در واقع ضربه به تشیع، به کل اسلام، به تسنن، به همه چیز. هدف متلاشی کردن جهان اسلام و مانع شدن برای شکلگیری تمدن اسلامی است. هدف نابودی بیداری اسلامی است. هدف پشیمان کردن مسلمین از انقلابه. هدف نابودی کشورهای اسلامی، زیر ساختای اقتصادیشون، پلها، کارخانه ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها، مسجد ها، پلها، هدفی. و این کار را دارن میکنن. الان 3 تا کشور اسلامی نابود شد تقریبا. 30 سال طول میکشه تا دوباره عراق و سوریه و یمن و اینا برگردن به نقطه اول. این توطئه‌های دشمن، اهدافشون، هدف این گسترش این تروریسم ضد وحدت اسلامی در سوریه و عراق و پاکستان و افغانستان و اینا چیه؟ یکیش نجات اسرائیل بود. اسرائیل لب پرتگاه قرار گرفت، تو 4 تا جنگ پیاپی شکست خورد برای اولین بار در تاریخش. اسرائیل هیچ وقت شکست نمیخورد، هر جنگی میشد بعدش اسرائیل پیروز بود. حتی اگر تو جنگ 6 روزه 7 تا ارتش عربی حمله رو شروع کردن، بعد 6 روز تهش همه اونا شکست خوردن، انگلیس و فرانسه و آمریکا وارد جنگ شدن و اسرائیل بزرگتر شد. اولین باری که اسرائیل واقعا شکست خورد و این شکست ادامه پیدا کرد، چون زمان ناصر هم، جمال عبد الناصر هم اینا یک شکستی خوردن، ولی شکست مقطعی بود و بعد چنان جلو آمدن که ناصر هم تغییر شد با اینکه قهرمان ملی جهان عرب بود و بعد هم دق کرد و مرد، اصلا استفادت آمد کنار. ولی برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل 4 تا شکست پشت سر هم خورد. اینا از حزب الله بود، یعنی از حماس و جهاد اسلامی و حزب الله، یعنی از انقلاب اسلامی، یعنی از ما، از انقلاب ما شکست خورد. اسرائیل لب پرتگاه بود، یه هول دیگه میخواست. این جنگای داخلی رو انداختن تو عراق و سوریه و اینا. آمدن تو سوریه، تنها حکومت عربی که علارغم همه عیب‌هاش، تنها حکومت عربی بوده که به فلسطین خیانت نکرده. همه رژیم‌های عربی خیانت کردن. این تنها حکومتی بوده که با اینکه اسلامی هم نبوده، خودش هم حکومت رسما تو قانون اساسیش این که حکومت سکولار بعثی سوسیالیستی قومیت عربی است، اما ضد اسلام نیست، مثل بعث صدام نبود. ولذا از اول انقلاب کنار انقلاب ما ایستاد. واقعا تو جنگ 8 ساله کمک کرد. قبل از جنگ حتی نیروهای ما بچه های انقلابی میرفتن از طریق سوریه، میرفتن لبنان و فلسطین آموزش چریکی میدیدن. قبل از پیروزی انقلاب از طریق سوریه بود که میامدن. اینا از قبل انقلاب کمک کردن به انقلاب. زمان جنگ با ای که بعثی بودن، درست خلاف صدام کنار ما ایستادن. و اگه سوریه نبود، حزب الله و جهاد اسلامی و حماس نبودند، یا به این قوت نبودند، اسم بودن فقط. تمام موشکایی که سید حسن نصرالله گفت تمام موشکایی که ما زدیم سر شهرهای صهیونیستی، همه این موشکا رو ما تو سوریه ساخته شده بود به ما داده. حالا اینا آمدن گفتن ما خلافت اسلامی میخوایم. کجا؟ فقط تو سوریه، فقط تو سوریه. خب آجون این همه کشور عربیه، برید خلافت اسلامی اول باید برید تو مکه و مدینه برگزار کن. اگه راست میگی چرا نمیری تو حرمین شریفین تو حجاز خلافت اسلامی درست کن، مرکز اسلام اونجا. چرا تو اردن، تو مصر، تو قطر، امارات، شرق جهان اسلام، اندونزی، مالزی، غرب، شمال آفریقا، مراکش، اینا تو هیچ کدوم از این کشورها نمیخوای خلافت اسلامی داشته، فقط تو سوریه؟ اینه مسئله. و الا ما مدافع سوریه نیستیم از همه جهت. سوریه مشکلات مختلفی داشته مثل همه حکومت‌های عربی تو جهان عرب. حتی یک حکومت واقعا مردمی اسلامی نبوده. او اوائل قذافی، اوائل نه قذافی، اواخر، یا اواخر که دیگه اصلا مثل با همه چی ساخت و تسلیم شد و هسته ایش داد و گفت اسرائیل هم به رسمیت میشناسیم و گفت یک کشور درست کنیم به نام اسراتین که هم فلسطین باشه هم اسرائیل. یک دیوانگی های از همون جوانی هاش هم داشت. این قذافی آدم متعادل هیچ وقت نبود، متکبر، جاه طلب، ولی بالاخره اون اوائل علیه استعمار علیه اسرائیل با صدام هم مخالف بود، بعدا با صدام هم ساخت، با آمریکا و انگلیس هم ساخت، اسرائیل هم به رسمیت شناخت، باز یه وقت از اینوری میامده. آدم متعادل نرمال نبود، ولی یه مواضع انقلابی داشت. یک زمانی قذافی به عنوان یک قهرمان انقلابی عرب میخواست ادای جمال عبدالناصر رو دهیره، چون که صدام هم میخواست همین کار رو بکنه، اینا همه میخواستن کپی ناصر باشن. ولی باز از همه اینا سالمترشون با اینکه ایبایی داشتن باز همین حافظ اسد بود تو سوریه و این بشار اسد. اینا تقریبا میشه گفت بازم سالمترین حکومت های عربی بودن از جهات مختلف، گرچه ایبای زیادی داشتن. ولی ما اینا ایدئولوژی، اینا ایدئولوژی انقلاب اسلامی نیست که، منتها حمله ای که به سوریه و به عراق و به یمن و به جای دیگه داره میشه استفاده از جنگ مذهبی شیعه سنی و از این قبیله برای درهم کوبیدن جبهه مقاومت. پس یکی از اهداف اینه، نجات اسرائیل. یک کمی هم موفق شدن موقتا، اسرائیل داشت سقوط میکرد، یک کمی فعلا نگرش داشتن. حالا تا 20-25 سال آینده گفتن قطعا اسرائیلی نخواهد بود، شاید زودترم بشه، شاید چون ما امتحان کردیم دیگه تو این 4 تا جنگ اسرائیل شکست ناپذیر که خط مقدم و سمبل کل غرب بود به دست چند هزار تا بچه مسلمان با سلاحای که خودمون داشتیم شکستش دادن. اسرائیل تو جنگ 33 روزه 1 کیلومتر نتونست پیشروی کنه توی لبنان. اصلا تو تاریخ اسرائیل نام معنی نداشت، نتونست بیاد جلو. الان دارن میترسن. سید حسن نصرالله گفت که گفت این دفعه اگه جنگ شروع بشه ما دفاع نمیکنیم، ما میام داخل اسرائیل، میام داخل فلسطین، ما اینکه وای نمیسیم نگاهتون کنیم. که وقتی جنگی که الان حزب الله تو سوریه کرد یک جنگ جهانی بودا، با مستشارای ما و انقلاب اسلامی و اینا، یک جنگ بین الملل جهانی بود. از 80-90 کشور آدم تو سوریه و عراقه و به خصوص سوریه، یک جنگ جهانیه. تمام غرب با تمام امکاناتش وارد عمل شد، شکست خورد. حالا دیگه تازه بچه های او زمان ما هیچی که نداشتیم. الان تو سوریه یک بسیج تشکیل شده، 10,000 نیرو داره. تو عراق یک بسیج 8 شعبی درست شده، 10,000 نیرو داره. شما میخواستین جبهه انقلاب ضعیف بشه، 100 برابر قوی تر شد. ما قبل از این جنگا که نمیتونستیم علنی بریم تو سوریه و عراق و اینا، حالا دیگه علنیه، رسمیه و خود ملت و دولت عراق و سوریه میگن اگر کمک انقلاب اسلامی نبود عربستان و آمریکا و اسرائیل بر کل عراق و سوریه مسلط شده بودن. حالا این 4 تا تکفیری هم که وسط انتحاری عمل میکنن، اونا هم بازی خوردن، قربانیانن. اینا وقتی که کارشون تمام بشه بیان همونا رو هم مثل دستمال مصرف شده منزن تو سطل زباله. و آدم های انتحاری تکفیری اونا رو میخوان برای علیه جبهه مقاومت، و الا نمیذارن. اگه اینا پیروز بشن یه جایی مطمئن باشید اول حساب همین نیروهای انتحاری تکفیری رو میرسن، چون ازشون استفاده میکنن. وقتی ببینن دیگه تاریخ مصرفشون تمام شد، اینا همه میرن تو سطل زباله. خب الان انقلاب اسلامی در یمن، اصلا ما کی تو یمن حضور داشتیم؟ انقلاب اسلامی تو یمن کجا بوده اصلا؟ الان این جریان انصار الله 10,000 نیروی مسلح قوی محکم تشکیل شده، همه مدافع انقلاب اسلامی. شعارشون شعار اصلا شعارهای ما دیدید دیگه، الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، اینا ترجمه شعار انقلاب ماست. خب الان در یمن جبهه انقلاب خیلی تقویت شد، در سوریه، در عراق، در لبنان این دفعه دیگه حزب الله اگه با شما بجنگه، حزب اللهی که توی جنگ تونل ها توی شهرهای سوریه و عراق از پس این همه دشمنان برآمد، این دفعه دیگه اینا مثل مور و ملخ میریزن تو شهرهای اسرائیل. خب ببینید قضایا ابعاد جدیدی پیدا کرده. در کل آمریکا و اروپا در خطر تروریسم تکفیری قرار گرفته. همینا که خودشون تربیت کمک کردن علیه ما، حالا همینا بعضیشون بالاخره بچه مسلمونن، ناآگاهن فریب خوردن. از اون طرف هم میفهمن که اونا هم دشمنن. بعضی از همینا دارن برمیگردن میرن تو اروپا و آمریکا عملیات میکنن. ما تا عملیات‌های احمقانه. تو به جایی که به حکومت‌های آمریکا و انگلیس و اینا حمله کنی، میری تو خیابون اتوبوس برمی‌داره مردم بدبخت معمولی رو تو خیابون له میکنه. این شد جهاد. جهاد رو حزب الله که میکرد، یک نیروی حزب الله عملیات استشهادی میکرد، 200 تا کماندوی آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، اسرائیلی رو تو لبنان میفرستاد هوا. او عملیات استشهادیه، او جهاده. برو با اونا درگیر شو اگر راست میگی. حالا اینا چیکار میکنن؟ عملیات جهادی تکفیری ها. تازه وقتی میخوان به غرب ضربه بزنن، میرن تو خیابونای شهرستانای فرانسه، آلمان، بلژیک، انگلیس، هند، چیز ایتالیا، هر شبت که اسپانیا و امریکا چیکار کردن؟ میرن تو یک مغازه مردم معمولی رو میبندن برگبار، با چاقو میزنن تو اتوبوس، تو مترو، تو خیابون ساحل، مردم توریستن دارن راه میرن بدبختا، با اتوبوس با میره رو مردم. این هم جهاد تکفیریه. دنیا داره تفکیک میکنه بین دو جریان اسلامی، دو نوع جهاد. و من این رو از بعضی از چهره های خود دانشگاهی و آکادمی که غربی شنیدم. همین یک دو هفته پیش یک هیئت فرانسوی بودن، باهاشون یک جلسه داشتیم تو تهران، خیلی جالب بود برای من. میگفت که مردم در دنیا دارن تفاوت دو نوع اسلام سیاسی رو میفهمن. یک اسلام سیاسی جهاد و انقلاب از به سبک ایران و حزب الله و اینا ضربات حساب شده عاقلانه و سنگین به دشمنان نظامیشون و اشغالگرا و اینا میزنن و مردم بیگناه هم کاری ندارن. یکی هم اسلام جهادی تکفیری و وهابیه که اینا هم مسلمانان رو میکشن، از این جهت به نفع غربن، اما عقلم ندارن. عملیاتشون اغلب غیر عاقلانه و حساب نشده است. و سوم این که اینا میان و توی خیابونای شهرهای ما تو اروپا و امریکا و اینا مردم معمولی رو میزنن، در حالی که شماها انقلاب اسلامی این منطقه قبول نداره، با اینکه شما مخالف غربین. دو نوع اسلام جهادی درگیر با استکبار غرب داره دنیا مطرح میشه. یعنی تفاوت تکفیری را با جهاد اسلامی از نوعی که انقلاب ایران میگه، اینا در دنیا داره تشخیص میده. اصلا آقا آبروی اینا داره تو دنیا میره. من به نظرم میام خودش یک لطف الهی بود، گرچه هزینش سنگین شد، ولی دنیا داره میفهمه که اسلام یک چیز نیست. اینا همه جا وهابیت و تکفیری رو به اسم نمایندگان و سخنگویان اسلام مطرح کردن. حالا دارن میفهمن که بابا اینا چجوریه. ما میگیم تروریسم و تکفیری و اینا، اتفاقا کسی که اینا رو زده متوقفشون کرده نیروهای انقلاب اسلامی و موجبه مقاومت و ایران و حزب الله، اینا جلو اینا رو گرفتن. که دنیا واخ از خودشون، این یارو رئیس جمهور جدید آمریکا گفت به مردم آمریکا، گفت یکم این ملنگ و مشنگ هست ولی بعضی وقتا حرفای خوبی میزنه، روک حرف میزنه. گفت که به مردم آمریکا گفت بابا دارن کلاتونو برمی‌دارن، این آمریکا و انگلیس و اینا همه دارن داعش رو اینا دارن کمک میکنن، این تو رسانه‌ها علیه داعش و تروریسم حرف میزنن، اونجا اصلا ما داریم به اینا کمک میکنیم، فقط ایران و سوریه و اینا هن که جلوی داعش و تکفیری ها ایستادن، اونا اینا رو متوقف کردن، اگه اونا نبودن کسی از پس اینا بر نمیامد. یعنی دنیا داره میفهمه که اینا چند سال دارن فریبشون میدن. حالا مقصود اینه که یکی میخواستن اسرائیل رو نجات بدن، یکی هم این چند تا رژیم عربی فاسد نفتی منطقه رو که اینا هم در حال سقوط بودن نجات بدن. حالا سقوطشون یه چند سالی فعلا تأخیر افتاده تا ببینیم بعدن چی میشه. و اما بعضی از نکات و استدلالاتی که در با باب پاسخ به بعضی از شبهات ضد وحدت ایشون دادن. یک شبهه اینه که آقا این مسئله دیگه تا کیه؟ این میگید وحدت شیعه و سنی مسلمین اینا، این مسئله قدیمی شده دیگه، حالا سید جمال 100 سال پیش اومده گفته و ما هم از این ور گفتن از اون ور هم گفتن، دشمنم دیگه حرفاشو زده و تموم شده. جواب اینه که نه، هیچ وقت اینا مایوس نمیشن. از اینکه یه ویروسی رو که یه بار دو بار انداختن تو تن یک جامعه اسلامی اثر نکرد، بار ششم هفتم برو شستم هفتادم ششصدم هفتصدم شش هزارم ادامه میدن، مایوس نمیشه. یه وقت تو ذهنتون نیاد که آقا دیگه هر سال هی نگین وحدت وحدت اینا، تکراری شد دیگه بشه. نه، تکراری نیست، خطر همچنان هست، اونا مایوس نمیشن. الان که خطرش از 10 سال پیش که خیلی بیشتره، که 10 سال پیش که ما جنگای تکفیری نداشتیم که، هیچ کی یادتون میاد اینقدر شدید بوده باشه؟ هزاران بچه مسلمان رو از اروپا و آمریکا به عشق اسلام و خلافت اسلامی کشوندن تو سوریه که با جبهه مقاومت بجنگه، همشون بحث شیعه سنی، بهشون میگن آقا شیعه قرآن رو قبول نداره. اینا ببین فلان جا یک روایتی دارن که گفته فلان، ببین کتاباشونو، خودشون میگن، میگم قرآن واقعی دست امام زمانه، این قرآن نیست. در حالی که معنی این که قرآن در اختیار حضرته معنیش نیست که او قرآن با یه قرآن فرق میکنه، حقیقت قرآن پیش امام زمانه، نه اینکه او یه قرآن دیگریه، آیه هاش اینا نیست. میگن ببین چیه اینا، اینا رو میگه. میگن ببین به ام المؤمنین آیش فحش میده، ببین شیعه به کل اصحاب پیغمبر که اگه اصحاب رسول الله نبودن اسلام نبود، ببین چیا میگن. وقت بعضی از نوه ها و مدعی ها و بعضی از عزاداری های ما رو نواراشو الان میارن، میدونین توی شبکه های ماهواره‌ای وهابی ها اینا رو مدام پخش میکنن که حسین خدای من است، نمیدونم فاطمه رب من است، فلان. ببینید مشرک هستن، قرآن قبول ندارن، به ناموس پیغمبر توهین میکنن، اصحاب پیغمبر رو قبول ندارن و و و. خب یک بچه مسلمان به خودش میگه که، بهش میگم میخوای فردا شب این موقع در خدمت رسول الله باشی، مهمان پیغمبر باشی؟ بله، بیا برو اینجا یک عملیات این بمب به خودش میبنده، میاد تو مسجد شیعه میگه به لطف خدا مثلا 100 تا مشرک رو 100 تا لا مذهب رو کشتم. همین نوارای داخل جلسات شیعه لندنی رو برمیدارن میرن توی ماهواره ها و اینترنت بین برای بچه های سنی منتشر میکنن، و میگه ما به عشق خدا و پیغمبر من حاضرم هر جا بگید من خودم رو حاضرم بکشم تا 5 تا از این مشرکین، این رافضی های شیعیان رافضی کشته بشن. خب اینجوریه دیگه، دارن کار میکنن، از بین ما مدرک پیدا میکنن، بحث در میان. خب شبهه اول، آقا دیگه دشمن فهمیده نمیشه. چطور دشمن فهمیده نمیشه؟ اتفاقا دشمن فهمیده که میشه، تازه مزهش چشیدن که چطور ده ها هزار مسلمان به دست مسلمانان کشته شدن توی 5-6 سال، 3-4 تا کشور اسلامی به دست مسلمین نابود شد، کینه مذهبی شیعه سنی اینا تشدید شد، چطور اونا هیچ وقت مایوس نمیشن؟ دهه 60 اتفاقا اصلا اینجوری نبود، باور نمیکردیم ما دهه 90 این اتفاقات بیفته. خب افتاد. اونا مایوس نمیشن از تفرقه و جنگ مذهبی، ما چرا مایوس بشیم و خسته بشیم از تأکید بر وحدت؟ حالا ما تو ایران رو ندادیم این اختلاف ایجاد بشه، ولی معنیش این نیست که اونا دست از وسوسه میکشن. تو هم ایران خیلی توطئه کردن، هنوزم دارن میکنن. حالا الحمدلله علما شیعه و علماء سنی در ایران واقعا هم نشون دادن عاقلن، هم نشون دادن خطرات رو خوب میفهمن، میلیاردها میلیارد خرج کردن همین اتفاقاتی که تو سوریه و عراق و افغانستان و پاکستان تو ایران بیفته، میلیاردها دلار خرج کردن، هنوزم میکنن. خب تا الان به حمدالله نتونستن، ولی زمین ها بذرشو دارن میپاشن. اینا بزرگترین پروژه شونیه که همی قضایای عراق و سوریه و پاکستان اینا در ایران میفته. اول تو استانهایی که سنی نشین و سنی و شیعه هن، و بعد در وقتی یه مرتبه 20 هزار نیروی مسلح درست شد، بعد از مرزا میان دیگه، همین الان 10 هزار آدم از کشورهای دیگه آمدن تو سوریه و عراق، یه مرتبه از بیرون بیان آمریکایی‌ها، غربی‌ها، اینا هم هی اسلحه بدن، کمک، نیرو، نیروهای نفوذی، جاسوساشون، آدمای نظامیشون رو با نمی‌دونم صورت‌های پوشیده فلان یه عالم اینا ریشای قلابیه. الان تو حلب یه عکسی تو اینترنت هست که اینا وقتی میخوان درن ریشاشون رو زدن، اینا که ریشای نمایشی بود، یه کوه ریش اونجا هست که اینا که ریشاشون رو زدن اومدن بیرون. خب این ریشا رو اصلا شما کی ریش داشتین قبلا؟ ریش رو که از ما یاد گرفتین، ریش که از انقلابیون ایران یاد گرفتین، شما که ریش نداشتین. ولی الان سه من ریش دارن. مشروبشون میخورد دوست دختر پسر رو نمیدونم دیسکو و همه اینا بود، یه مرتبه دو من ریش. دختره دوست پسر داشت تو اروپا ایور اوور، یه مرتبه مقنعه میزنه و اینجوری میکنه و الله و جهاد نکاح. خب اینا همه فریب خوردن، اینا قربانیانن. ما نسبت به اینا هیچ کینه ای دشمنی نداریم، نباید داشته باشه. اینا مظلومن، اینا مثل خوارجن. میدونید حضرت امیر فرمودن که من خوارجم با من جنگیدن، معاویه هم با من جنگید، من این دوتا رو مثل هم نمیدونم. اما دقت کن، اینا فرمودن من مجبور شدم با هر دوشون بجنگم، اما لیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرک. کسی که دنبال حق بوده و خطا کرده کلا سرش رفته ولو تو جبهه باطل، این مثل کسی نیست و کسانی نیست که دنبال باطل رفتند و به باطل رسیدند. یعنی امام میگه من برای خوارج دلم میسوزه، اینا واقعا به اشتباه افتادن، با منم میجنگن، ولی من اصلا از زدن و کشتن اینا هدف من نیست، من هدفم نجات ایناست. ولی معاویه آگاهانه این کارا رو میکنه، میدونه داره چیکار میکنه او، ولی اینا نمیدونه دارن چیکار میکنن. لذا حتی وقتی که خوارج ایشون رو ترور کردن زدن، حضرت امیر فرمودن که بعد از من یه وقت را نیفتین کل خوارج رو بزنید و بگید قتل امیرالمؤمنین، قتل امیرالمؤمنین کشته شد، انتقام خون امیرالمؤمنین، را بیفتین هر چی خوارجن بزنید، این کارو نکنید. یه وقت اینا ناآگاهن. همون ابن ملجم، همون یه نفر رو، تازه اونم من نمیگم حتما اعدامش کنید، خواستید ببخشید عفوش کنید بره، خواستیدم اعدامش کنید، اگرم خواستید بزنید یه ضربه زده یه ضربه میزنید، در ضمن مواظب باشید گشنه نمونه، شیر برش ببرید، برش شیر آوردن میگه به ابن ملجم برید بدید، یه اسیره قضاشو بدید، مراقبش باشید و نگذارید وقت بریزن سرش تیکه تیکش کنن. اگرم خودم زنده موندم که خودم میدونم چیکار کنم. و بعد فرمود فکر نکنید خوارج تمام شدن، این یک طرز فکره، اینا در رحم مادرانشون هستن، بعدها به دنیا میان، این طرز فکر همه جا هست، همیشه خواهد بود. اینا رو باید یه جوری علاجشون کرد، فرق میکنن با اونا. الان این داعشیات خب رهبرانشون فاسد و سرویسای جاسوسی اینن، بدنشون همشون اینجوری نیستن، بعضیاشون مزدورن، بعضیشون واقعا اینجوری نیستن، ناگهان بازی خوردن مثل خوارج. والا کسی که بمب خودش میبنده میاد بین شیعه خودشون میکشه و 10 تا از اینا رو میکشه، این که جاسوس نیست که، این برای پول که این کارا رو نمیکنه که، این احمقه. و السلام علیکم و رحمت.